ساعت 21 9 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. علی اکبر صالحی بار دیگر به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد. حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. و مهدی کروبی روز پنجشنبه از بیمارستان به حصر خانگی بازگردانده شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با صدور حکمی علی اکبر صالحی را در مقام معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابقا کرد. در این حکم از جمله به تلاش‌های علی اکبر صالحی در توافق هسته‌ای اشاره شده و از آن تمجید شده است. علی اکبر صالحی 68 ساله و متولد نجف عراق است و در جریان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 عضو هیئت ایرانی بود. پیشتر روزنامه خراسان با اشاره به سن آقای صالحی نوشته بود و از جمله کسانی خواهد بود که در دولت 12 از کابینه کنار گذاشته شود. علی اکبر صالحی برای سومین بار است که ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده می‌گیرد. او 8 رئیس این سازمان از زمان تأسیس آن در سال 1353 خورشیدی محسوب می‌شود. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری از اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز خبر دادند. علیرضا تاجیکی که در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بود، بامداد پنجشنبه در 20 سالگی اعدام شد. او به تجاوز و قتل نوجوان 16 ساله‌ای در سال 1391 متهم شده بود و در دادگاه گفته بود که زیر شکنجه به جرم خود اعتراف کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، اعدام متهمان زیر 18 سال را نقض تعهدات ایران اعلام کرده است. اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی چند بار به تعویق افتاده بود. قوه قضاییه هنوز واکنشی به اعتراض‌ها به اجرای حکم اعدام نشان نداده است. سفارت ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان پخش یک فیلم مستند درباره دست داشتن ایران در قتل سیاستمداران آن کشور در دهه 90 میلادی را از تلویزیون دولتی تاجیکستان محکوم کرد. در فیلم مستند 45 دقیقه‌ای که از طرف وزارت کشور تاجیکستان تهیه شده بود، ایران به آموزش نظامی و حمایت از گروه‌های اسلامگرا در دوران جنگ داخلی آن کشور و همچنین دست داشتن در قتل سربازان روس و چند مقام دولتی تاجیکستان متهم شده است. در بیانیه سفارت ایران، پخش این مستند مغرضانه، اقدامات تفرقه اندازانه و همچنین بیانگر برخی گرایشات و محافل که تحمل عادی شدن روابط بین دو کشور را ندارند توصیف شده است. در این بیانیه به نقش میانجیگری ایران در پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در تاجیکستان نیز اشاره شده است. در این فیلم مستند ایران به کمک به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر گروه‌های اسلام‌گرایان کشور در دوران جنگ داخلی متهم شده است. فعالیت این حزب در تاجیکستان ممنوع اعلام شده و محی‌الدین کبیری رهبر آن چند سالی است که از کشور تاجیکستان خارج شده است. آقای کبیری 2 سال پیش در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران شرکت کرد و دیداری هم با آیت الله خامنه‌ای داشت. این سفر و دیدار با واکنش رسمی دولت تاجیکستان روبرو شد. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از عمل جراحی روز پنجشنبه به محل حصر خانگی خود بازگردانده شد. محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی به رادیو فردا گفته است پس از آنژیوگرافی و همچنین کار گذاشته شدن دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پیس میکر، ضربان قلب او بهتر شده و ماموران سرانجام او را صبح پنجشنبه به محل حصر بازگرداندند. بشنویم گفتگوی همکارم الهه روانشاد با محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی رو.
پدر ما بعد از اینکه در بیمارستان قلب بستری شدن و یک آنژیوگرافی صورت گرفت، زود هنگام به منزل و به محل حصر برگردانده شدند که باز به علت سنگینی در قفسه سینه و سرگیجه ماموران امنیتی تیم اورژانس رو آوردن و سپس تیم پزشک متخصص دستگاه امنیتی اومد و ایشون رو معاینه کرد و علت سرگیجه و سنگینی قفسه رو مربوط به مسئله قلبی دونست و مجددا ایشون به بیمارستان منتقل شدند. در بیمارستان قلب شهید رجایی روزهایی که بستری بودن بعد از تستایی که انجام دادن تیم پزشکی مشکل اصلی رو همون منشأ قلبی دونست، هم آنژیوگرافی داشتن و بعد از آنژیوگرافی تشخیص دادن که باید پیس میکر یه عمل جراحی انجام بشه و پیس میکر تعبیه بشه. این داستان انجام شد و امروز صبح ایشون از بیمارستان در حالی که ضربان قلبش نسبت به قبل کاملا بهتر شده بود مرخص شدن و به محل حذف بازگردانده شدن.
آقای کروبی، وضعیت پدرتون در محل حصر که خانه پدری شما هم هست چگونه است؟ آیا امکانات براشون مهیاست؟ گفته میشه که ماموران امنیتی در محل خانه شما اصولا زندگی میکنن.
درست میفرمایید. ببینید، محل هست در حال حاضر منزل پدر هست که این منزل به دو بخش تقسیم شده. در طبقه پایین که دسترسی به حیات هم داره ماموران امنیتی مستقر هستند و از طریق مسیر راه پله دری گذاشته شده و این مسیر جدا شده و طبقه بالاتر پدرم هست و مادرم، که این موضوع از ابتدا مورد اعتراض ما بوده، چرا که هیچ یک از حصرهای انجام شده در طول عمر جمهوری اسلامی و تا اونجا که من میدونم حتی پیش از انقلاب در قبال کسانی که اتفاق افتاده مأمور امنیتی درون منزل فرد حضور نداره، بلکه با گماردن مأمورانی در سر کوچه، سر خونه، کیوسکی، پستی، ارتباط اون فرد با دنیای بیرون قطع شده. اما در مورد پدر ما نمیدونم از ابتدا چنین تصمیم بود که ایشون یا 3 سالش رو در آپارتمانی در متعلق به وزارت اطلاعات گذروند و بعد از اونم که منزل خودش منتقل شد باز مأمورین امنیتی بخشی از منزل و خونه رو اشغال کردند. من اجازه بدید مثال ساده بزنم که بیشتر درک بشه. پدر من اگه تصمیم بگیره بخواد تو حیاط خونه بره، باید این هماهنگی و اجازه با بخش امنیتی که در پایین مستقرن انجام بشه و تا اگر اونا این هماهنگی رو انجام بدن ایشون باید از اون مسیر بیاد بره که بتونه وارد حیاط منزل خودش بشه. پر واضحه حضور نیروهای امنیتی در منزل و کنترل و شنود تمام بخش‌های منزل مورد اعتراض خانواده بوده و هنوز هم هست و امیدواریم که هرچه سریعتر با توجه به شرایط قلبی و وضعیت پدر ما اینها منزل رو ترک کنند و از منزل خارج بشن.
آقای کروبی، رفع حصر در وعده های حسن روحانی در سال 92 مطرح شد. باز هم در انتخابات امسال ریاست جمهوری اقشار مختلف از او خواستار رفع حصر شدند. اما با وخیم‌تر شدن وضعیت آقایان کروبی و موسوی و حتی شدت کسالت های خانم رهنورد، درخواست ها هم در این رابطه شدت گرفته و حتی کمیته برای مطالبه رفع حصر تشکیل شده. شما اطلاعی در مورد آنچه که این کمیته انجام داده یا قرار هست که انجام بده دارید؟
واقعیت داستان اینه که دولت به طور جدی ماجرای رفع حصر رو پیگیری نکرد و گزارش جدی هم در این زمینه نداد. حتی صریحا من عرض بکنم که ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده رئیس جمهور در هیچ یک از جلسات شورای عالی امنیت ملی بنا به گفته کسانی که ارتباط داشتند به خانواده بحث حصر تا به امروز مطرح نشده و قدمی در این مسیر برداشته نشده. لکن همین فضایی که خود مردم به وجود آوردن تونست فضا رو تغییر بده و به اعتقاد من تحول، شجاعت و مسئولیت پذیری برخی از نمایندگان به ویژه دکتر علی مطهری و تعداد دیگر از نمایندگان این فضا رو تا حدودی تغییر داده. از سوی دیگر خب میتوان پذیرفت که حاکمیت هم این بار با سکوت خودش زمینه تر و بررسی این موضوع رو فراهم کرده. لذا ما میبینیم این روزها مجلس کمیته رفع حصر رو فعال کرده، نمایندگان لیست امید به محوریت آقای دکتر عارف و گفتگوها و رایزنی ها در این زمینه آغاز شده با رئیس مجلس و ظاهراً با دیگر مقامات اجرایی کشور و مقامات حکومتی کشور هم این فراکسیون بنا داره دیدار بکنه و صحبت بکنه. از این نظر من فکر میکنم که قدم خوبی رو مجلس برداشته و نمایندگان حداقل اطلاع رسانی دقیقی رو میتونن در ارتباط با فعالیت هاشون به جامعه داشته باشند.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی و دانشجویی به بیمارستان قلب مراجعه کرده و خواستار ملاقات با مهدی کروبی شده بودند، اما ماموران امنیتی مانع از این کار شدند.
اینجا رادیو فرداست.
پس از پخش مستندی از تلویزیون جمهوری تاجیکستان و ایراد اتهاماتی علیه ایران، سفارت ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به آن واکنش نشان داده و این اتهامات را بی اساس خوانده. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش سمیرا قرایی.
سفارت ایران در شهر دوشنبه در تاجیکستان روز چهارشنبه هر گونه ارتباط با قتل‌های سیاسی در کشور تاجیکستان در دهه 90 میلادی را رد کرد و آن را ادعاهای بی اساس خواند. در بیانیه سفارت ایران آمده است که این ادعاها را افرادی زندانی از قول کسانی مطرح کردند که دیگر زنده نیستند و در نتیجه این گفته‌ها اعتباری ندارد. تلویزیون جمهوری تاجیکستان روز 17 مرداد ماه مستندی را نشان داده است که در آن دولت ایران حامی مالی چندین فقره قتل شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور تاجیکستان معرفی می‌شود. ظفرعلی کنجه‌یف، رئیس سابق پارلمان تاجیکستان، عتخان لطیفی، روزنامه‌نگار و سیاستمدار، محمد عاصمی، منهاج غلاموف و یوسف اسحاقی از دانشمندان سرشناس تاجیک، سیف رحیم‌زاده، نویسنده و فتح‌الله خان شریف‌زاده، مفتی سابق تاجیکستان از جمله چهره‌هایی‌اند که در مستند پخش شده ادعا می‌شود با حمایت مالی ایران کشته شدند. سفارت ایران در این بیانیه مدعی شده که خود از اولین و بزرگترین قربانیان تروریسم است و در راه مبارزه با تروریسم اقدامات بسیاری انجام داده است و زدن چنین اتهاماتی به ایران اساس و پایه‌ای ندارد. یکی از کارمندان سفارت ایران در تاجیکستان نیز روز چهارشنبه در گفتگو با بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ادعای مطرح شده در این مستند را دروغین خوانده بود.
اول قضیه رو بررسی بکنیم، اصلا ببینیم چجوری هست. همچین چیزای دروغه ای رو چرا گفته، از کجا گفتن؟
در مستند پخش شده که به وقایع مربوط به جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه 90 مربوط می شود، ایران به عنوان حامی مالی گروه‌ها و احزاب اسلامی معرفی شده است. در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان که 5 سال به طول انجامید و سالهای پس از آن، چندین چهره سرشناس تاجیک که اسامیشان پیشتر ذکر شد و همچنین چندین مقام نظامی روس ترور شدند. تورج عطابکی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی، در مورد نقش ایران در جنگ داخلی تاجیکستان و تیرگی روابط دو کشور به رادیو فردا چنین میگوید.
در جریان جنگ‌های داخلی تاجیکستان، دولت جمهوری اسلامی عمدتاً از نیروهای مذهبی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمایت کرد و این در حافظه تاریخی زمامداران کنونی تاجیکستان نشسته. این رو هم فراموش نکنیم که از جمله عناصر سیاست‌گذار و مطرح جمهوری اسلامی در منطقه اینه که در کنار رابطه گرم با دولت‌های مستقر، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اپوزیسیون‌های مطرح این کشورها هم رابطه داشته باشه. این رو ما در افغانستان، در تاجیکستان، در کشورهای دیگه هم میتونیم ببینیم. بنابراین در پس‌زمینه عدم اعتمادی هستش که دولت تاجیکستان به محض اینکه گمان میبره که جمهوری اسلامی داره به نوعی حاکمیت رحمان رو، رئیس جمهور کنونی تاجیکستان رو تهدید میکنه، دست میزنه به رفتارهایی که پسند و خورند رابطه بین دو کشور نیست. دیداری داره بلافاصله آقای رحمان از عربستان سعودی، از این کشور میخواد که در طرح‌های عمرانی کمک بکنه به تاجیکستان.
در فیلم مستند پخش شده از تلویزیون تاجیکستان، اعترافات 3 نفر با نام‌های مستعار نیز پخش می‌شود. یکی از این افراد از حمایت‌های حزب نهضت اسلامی از سفر وی به ایران می‌گوید.
ما در هیئت حدود 200 نفر با دستور حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ایران روان کرد، به جمهوری اسلامی ایران روانه کرده شده و در آنجا تعلیمات دیورسیونی تروریستی گرفته.
این اعترافات در حالی پخش شده است که بنابر اخبار رسمی در جریان جنگ داخلی در تاجیکستان، ایران سعی در میانجیگری و برگزاری مذاکرات میان طرف‌های درگیر داشت که البته تلاشش هم به جایی نرسید. روابط ایران و تاجیکستان علارغم داشتن منافع مشترک اقتصادی و همچنین حوزه‌های مشترک انرژی، در آذر ماه سال 94 رو به سردی گذاشت که علت آن سفر محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی و از مخالفان دولت فعلی تاجیکستان به ایران و دیدارش با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. تاجیکستان در آن زمان بلافاصله به این دیدار و استقبال اعتراض کرد. همچنین در فروردین ماه سال جاری که آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران، راهی کشورهای آسیای میانه و قفقاز شده بود، به تاجیکستان نرفت که خود نشان دهنده میزان سردی میان دو کشور است. در تمامی این سالها تاجیکستان به حمایت ایران از حزب نهضت اسلامی اعتراض کرده است. حزب نهضت اسلامی که قریب 26 سال پیش تأسیس شده بود، در ابتدای مهر ماه سال 94 به دستور دادگاه عالی تاجیکستان منحل شده است. ایران علی‌رغم نشان دادن روی خوش به محی‌الدین کبیری رهبر حزب منحل شده نهضت اسلامی، هرگز ادعای حمایت مالی از گروه‌های اسلامی در تاجیکستان را نپذیرفته است.
با شنیدن این گزارش سمیرا قرایی درباره اختلاف‌ها بین ایران و تاجیکستان که با پخش مستندی از تلویزیون دولتی این کشور بالا گرفته، به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم.